بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 470، سطر اول. ولا حاجت الى ان یقال ان تلک الحقیقه غیر متعینتن، ان تلک الحقیقه غیر متعینتن فی حد ذاتها کالکلیه طبیعی او انها متعینتن به تعین لا ینافی شیئا من التعینات. بحثمون در این بود که بین کلام عرفا و حکما مناسبت ایجاد کنیم و مشابهت این دو کلام رو بیان کنیم. گفتیم که هر دو معتقدن به این که حقیقت وجود واحد است و واجب. اختلافشون در این است که یکی میگوید این حقیقت به شرط لای از تعین است، تعینات امکانی رو ندارد، اصلا تعین ندارد و نمیتواند هم تعین رو قبول کند. تعین مخلوقات او هستند، تعینات مخلوقات او هستند، ولی اون تعینات افراد وجود باشند، که البته متعینات افراد وجود باشند، تعینات افراد وجود نیستند، ولو متعینات افراد وجود باشند و افرادی باشند که حقیقتاً در خارج هستند، ولی بالاخره مخلوق او هستند، نه اینکه وارد بر او باشند. حقیقت او در موجودات دیگر نیست. او به شرط لای از تعینه. این چنین نیست که بیاد تو موجودات دیگه و متعین بشه. اون در مرتبه خودش محفوظه. تعینات خلق او هستند. اما بنابر نظر عارف اون حقیقت لا به شرطه و لا به شرط میتواند با تعینات جمع شود. وقتی با تعینی جمع شد این ممکن درست میشود، با تعین دیگر ممکن دیگر و هاشزا. پس گویا این حقیقت نه خودش بلکه تنزلش در تمام موجودات هست، برخلاف قول حکما که اینو اجازه نمیدن. میگن اون حقیقت در مرتبه خودش محفوظه و با تعینات جمع نمیشه و تعینات رو خلق میکنه، بلکه تعینات رو خلق میکنه. این خلاصه توضیحی بود که داده شد و مطالبی هم که لازم بود گفته شد. بله حکما اصلا لا به شرط قائل نیستند، به شرط لا قائلند. حکما به شرط لا قائلند، لا به شرط قائل نیستند. توجه کنید عبارت اینطور، به شرط ان لا یتعین. حکما به شرط لا قائل بودند، اصلا لا به شرط قائل نبودند. چه حالا بگیم لا به شرطشون قسمیه یا مقسمیه؟ اما عرفا قائل بودن به لا به شرط. نه، تنزلات در حسد خود حقیقت رو که در دیروز توضیح دادم که خودش نمیتونه تو اشیا باشه، تنزلش تو اشیا.
تنزلش میگه
حقیقتا
در
اشیا
است،
کنه
او در
اشیا. نه، حقیقتا در اشیا است. تنزل وجود که نموده وجود حقیقتا در اشیا است، آیت وجوده. خب این مثالی بود که عرشی از این را بیان قبلا گفته بودیم، توضیحش هم داده بودیم. همونطور که در اول ورود در این بحث عرض شد، این بحث در اواخر فصل اواخر مسئله سوم هم مطرح شده بود به عنوان هدایتون. بعد از اینکه این بحث رو مرحوم لاهیجی مطرح کرده بودن، سه تا اشکال برش وارد کرده بودن که اشکالش تشکیک در ذاتیات بود که این اشکال در اینجا جواب دادن که در قبل گذشت. یعنی در جلسه اسبق ما این اشکال رو ترک کردیم و جواب دادیم. دو تا اشکال دیگه در همونجا مطرح شده بود که الان میخوان به اون دو اشکال اشاره کنن و هر دو رو جواب بدن. اشکال اول این بود که شما که صوفی هستید وجود رو لابشرط قرار میدید، مثل کلیه طبیعی که کلیه طبیعی هم لابشرطه. وقتی به این کلیه طبیعی شرایط متصل میشه و وارد میشه، افراد که به شرط شیئن درست میشوند. شما میگید که وقتی به این حقیقت واجب که به منزله کلیه طبیعی قیود و تعینات متصل میشه، ممکنات درست میشن. پس شما این حقیقت واجب رو مانند کلیه طبیعی میدونید. یا اگر هم مانند کلیه طبیعی ندونید، یه تعینی به این حقیقت میدید که بتواند با تعینات دیگر جمع شود، که مقتضای لابشرط بودن هم همین بود. تعینی به این واجب، به این حقیقت میدهید که بتواند با تعینات دیگر جمع شود، برخلاف حکما که تعینی به این واجب برای واجب قائل بودن که با تعینات دیگه جمع نمیشد. اما شما برای واجب تعینی قائلید که با تعینات دیگر بتواند جمع شود. این همون به منزله کلی طبیعیه. پس یا شما حقیقت وجود رو که حقیقت واجب تعالی کلی طبیعی قرار میدید، یا چیزی نظیر کلی طبیعی. علی حال اجازه میدید با تعینات جمع بشه. و میدانید، اشکال از اینجا شروع میشه، و میدانیم که کلیه طبیعی یا اون متعینی که با تعینات میسازد از شدت ضعف است که تونسته کلی بشه، و چون کلیست با اون افراد سازگاری دارد. افراد وقتی میان قوت دارند و افراد چون قویان با هم جمع نمیشن. اما کلیه طبیعی چون ضعیفه، در هر یک از اینها میتونه وجود داشته باشه، که اینم در جای خودش گفته شده که کلیه طبیعی یا تعینی که تعین کلی باشه نشان دهنده ضعف اون موجوده. پس شما به این ترتیب حقیقت وجود رو ضعیف میبینی، ضعیفتر از تعینات، ضعیفتر از اون موجوداتی که با تعین موجود میشوند. چون این چنینه که کلیه طبیعی ضعیفتر از فرده و به توسط فرد تازه موجود میشه، یعنی اونقدر قوت ندارد که خودش موجود باشه، در ذهن فرد یا به عین وجود فرد موجود میشه. کلیه طبیعی قانونش اینه. شما وقتی حقیقت واجب را یا حقیقت وجود رو به منزله کلیه طبیعی یا خود کلیه طبیعی قرار دادید، او را ضعیف کردید، نه شدید، در حالی که هم شما هم دیگران معتقدند که حقیقت وجود حقیقتی است قوی. این اشکال ما بر اونها وارد کرده بودیم در اون جای خودش. الان میخوام از این اشکال جواب بدیم. میگیم که این تعینی که عرفا برای حقیقت وجود قائلند، این غیر از تعین کلی طبیعی است و غیر از تعینی است که به وزان کلی طبیعی باشد، بلکه تعینی است عین ذات واجب، همونطور که حکما میگن، و تعینی است مباین با تعین ممکنات. این دیگه مطلب جدیدی داریم میگیم، قبلا مباینت رو نگفته بودیم. به نظر میرسید که این تعین میتواند با بقیه تعینات که تعینات افرادی هستن جمع شود. حالا میخوام بگیم مباین با اون تعینات. وقتی مباین شد و با اونها جمع نشد، اون وقت دیگه حالت کلی طبیعی رو پیدا نمیکنه و ضعیف نمیشه. اشکالی که گفتیم وارد نمیشه. اما چطوری میگیم این تعین مقابل تعینات دیگر است و با تعینات دیگر جمع نمیشود؟ بیان مطلب اینه که تعینات رو یه وقت مؤثرات قرار میدیم، یه وقت متأثرات. تعینات ماهیت که همون عوارض مشخصه هستند، مؤثراتند، یعنی بر ماهیت کلی وارد می شوند و در این ماهیت کلی اثر می گذارند و او را از کلیت به جزئیت خارج می کنند. این انسانیت کلی وقتی همراه میشه با این عوارض میشود شخص انسان، با اون عوارض دیگه میشه شخص دیگر انسان. این عوارض بر ماهیت وارد میشون، در ماهیت اثر میذارن و ماهیت رو متعین میکنن. اینا مؤثراتن، یعنی این تعینات مؤثراتن. ما چنین تعیناتی که بتوانن بر حقیقت واجب تعالی وارد شوند و در او اثر بگذارن و او رو متعین کنن به تعینات فردی و امکانی نداریم. چنین متعیناتی ما نداریم. تعیناتی که برای واجب تعالی پیدا می شوند همه متأثراتن، نه مؤثرات. متأثرات یعنی با خلق او به وجود آمدن، با تجلی او به وجود آمدن و در او تأثیر نمیذارن، از او جدا هستن، چون خلقند، خلقند مباینند، تجلیان جدا هستن، اگرچه حاکی از او هستن و آیت او هستن ولی بالاخره او نیستن یا مؤثر در او نیستن. خب پس روشن شد تعیناتی که در کلیه بر کلیه طبیعی وارد میشن تعینات مؤثراتن، یعنی همون عوارض مشخصه هستن که در ماهیت اثر میذارن و ماهیت رو از کلیت به سمت شخصیت خارج میکنن. اما تعیناتی که بر حقیقت وجود وارد میشوند اینا تعیناتی نیستن که بخوان حقیقت وجود رو تغییر بدن و درش اثر بذارن. اینا تعیناتی هستن متأثر از اون حقیقت وجود. اون حقیقت وجود این تعینات رو میسازه و ساختن این تعینات یعنی ظهور تنزلی خود وجود در ضمن این تعینات. و این تیکه مهمه، ساختن این تعینات یعنی اینکه اون حقیقت وجود با تنزلش اینها رو درست میکنند، اینها میشوند تجلی او، تنزل او و تعین او. نه تعینی که او رو متعین کرده باشند، بلکه تعینی که از تنزل او حاصل شده اند. پس شدن متأثر نه مؤثر. این مطلب تا اینجا معلوم شد؟ حالا روشن میشه که تعینات مؤثرند که با اون تعین کلی منافات ندارند، عوارض مشخصه اند که با کلیت کلی طبیعی منافات ندارند و میتونن کلیت کلی طبیعی رو تغییر بدن. اما این تعینات با که مخلوقند متأثر با تعین واجبی که خالق اونهاست منافات دارن. منافات یعنی جدا هستند، نه منافات یعنی اینکه با هم ناسازگارن، جدا هستند. پس تعین واجب، پس واجب تعالی تعینش با تعینات امکانی متفاوت است و تعینات امکانی را قبول نمی کند، ایجاد می کند ولی قبول نمی کند، برخلاف کلی طبیعی که تعینات شخصی را قبول می کند. پس تعین واجب تعالی مثل تعین کلی طبیعی نیست تا آشی از ضعف باشه. بنابراین واجب تعالی حقیقت وجودیست غیر ضعیف. اشکالی که در قبل بر عرفا وارد کردیم با این بیان جواب دادیم. ما در قبل تعین رو عین ذات واجب قرار ندادیم، تعین رو عین ذات قرار ندادیم، تعین رو مثل کلی طبیعی قرار دادیم و گفتیم همونطور که عوارض مشخصه این تعین کلی رو به هم میزنند و تعین جزئی درست میکنند، معینات تعینات امکانی هم این تعین کلی رو به هم میزنند و تعینات امکانی درست میکنن و افراد امکانی درست میکنن. حالا میخوام این بحث رو عوض کنیم، میخوام بگیم این چنین نیست، بلکه تعینات امکانی تنزلات این حقیقتند، نه واردات بر این حقیقت و مؤثرات در این حقیقت تا با این حقیقت جفت بشند، مثل عوارض مشخصه که با کلی طبیعی جفت میشه. اینطور نیستند، جدام. پس بنابراین تعین واجب تعالی مثل تعینات کلی طبیعی، مثل تعین کلی طبیعی نیست تا حاکی از ضعف وجود باشه.
تعین ضعف
ظاهرا اینطوره، تعینات ضعیفن، کلی ضعیفتر از شخصه. خود صدرا هم اگر به شواهد روبیش مراجعه کرده باشید دیدید که ایشون میگه که ما اغول رو از دور میبینیم، چون از دور میبینیم ضعیف میبینیم کلی میابیم، و الا اگه بریم نزدیک مشاهده کنیم و اونها را اونچنان که هستند و قویین به دست بیاریم میبینیم شخصند. کلیات رو ایشون اینطوری توجیه میکنه، دیدن صور عقلیه از دور و درست نگرفتن اونها، ضعیف گرفتن اونها میشه کلی. ایشون کلی رو ایشون اینطور، نه اگه شخص باشن ضعیف نیستن، اگه کلی باشن ضعیفن. ما چون اونها رو کلی میبینیم ضعیف میبینیم، پس اگر چیزی کلی باشه ضعیفه. ما چون اینا رو ضعیف میبینیم کلی، یا کلی میبینیم ضعیفه. هرچی کلی باشه ضعیفه، البته کلی طبیعی ها، نه کلی سعی. کلی سعی فرق میکنه، کلی طبیعی ضعیفه. لذا توضیح دادم که یا در ذهن افراد موجوده یا به عین وجود افراد موجوده، خودش نمیتونه مستقل موجود باشه. این حاکی از ضعفشه، حاکی از ضعفشه که بند افراد میشه، یعنی آویزان میشه به افراد، یا به توسط افراد موجود میشه یا به عین وجود اونها موجود میشه، خودش نمیتونه موجود باشه. این حکایت از ضعف میکنه. پس دیگران ولو تصریح به ضعف وجود در کلی نکردن، ولی این احکامی که برای کلی گفتن حاکی از ضعفشه. پس معلوم میشه دیگران هم قبول دارن که کلی طبیعی ضعیف تر از شخصه.
کلی طبیعی از طرف معناست، در منطلت
نه، یه وقت کلی طبیعی رو میخواد در ذهن موجود کنی، یه وقت میخواد در خارج موجود کنی. در ذهن میخواد موجود کنی که خب هیچی، این احتیاج به تعیین نداره، خودش در ذهن موجود میشه و شاید هم وجودش از وجود خارجی قوی تر باشه، چون بالاخره یه نوع وجود تجرریه، چون وجود ذهنی قوی تر از وجود خارجی است، به خاطر اینکه با تجرد یه خود نزدیکه. البته قوی تر از وجود خارجی مادی است، نه قوی تر از وجود خارجی مجرد. اینا رو صدرا گفته، وجود ذهنی قوی تر از وجود خارجی است، اما خارجی مادی. بله، معلول چیه؟ یعنی معلول منی که تصور میکنه؟ باشه، در اینی که معلول منه ولی وجودش قوی تره. حالا چرا قوی تره؟ به خاطر برخورداری از تجرد. اما ما بحث در وجود ذهنی کلی طبیعی نداریم، بحث در وجود خارجیش داریم. وجود خارجی ضعیفتر از وجود فرده، ولو وجود ذهنیش قوی تر باشه. اصلا بحث ما در وجود ذهنی کلی طبیعی نیست، بحث ما در وجود خارجیشه. وجود خارجی کلی طبیعی ضعیفه، نسبت به فرد ضعیفتره، ولو وجود ذهنیش قوی تر باشه. البته مشا وجود ذهنی رو قوی تر نگرفتن، ولی صدرا وجود ذهنی رو به خاطر داشتن تجرد قوی تر گرفته. بر فرض ما وجود ذهنی رو قوی تر بگیریم، میگیم وجود ذهنی از بحث ما بیرونه. اونی که الان ما درش بحث داریم وجود خارجی کلی طبیعی است، و وجود خارجی کلی طبیعی قوی ضعیفتر از وجود خارجی شخصه، و همین جهت وابسته به وجود شخصه. تا شخص موجود نشه کلی طبیعی در خارج موجود نمیشه. از این نشون دهنده ضعف کلی طبیعی است در وجود خارجی. خب صفحه 470 هستیم، سطر اول. ولا حاجت الى ان یقال، در توجیه کلام عرفا احتیاج به این نداریم که بگوییم این حقیقت متعین فی حد ذاتها نیست، مثل کلی طبیعی که متعین فی حد ذاتها نیست. کلی طبیعی لابشرته، لابشرت یعنی عدم تعین، که با شرائط تعین پیدا میکنه. ما این حقیقت رو مثل کلی طبیعی غیر متعین قرار نمیدیم، که فی حد ذاتها غیر متعین باشه، با تعینات متعین بشه. اینو در مورد واجب این حقیقت قائل نیستیم. او انها، یعنی یا نمیگوییم که انها متعینتون به تعین لا ینافی شیء من التعینات، نمیگیم که این حقیقت متعین است به نوعی تعینی که با هیچ یک از تعینات منافات نداره. اولا گفت تعین کلی طبیعی بهش دادیم، تعین کلی طبیعی یعنی لا تعین، که لا تعین با تعینات میسازه. ثانیاً بهش تعین میدیم، نه لا تعین باشه، اما تعین عام که بتواند با تمام تعینات خاصه بسازد. هیچ کدام از این دوتا رو ما در این حقیقت قائل نیستیم. نه لا تعینش میدانیم که با تعینات بسازد، نه متعین عامش قرار میدهیم تا با تعینات شخصی و جزئی سازگار باشد، بلکه چی کارش میکنیم؟ بلهیه متعینتون به نفس ذاتها، که بعدن میگیم بلهیه متعینتون به نفس ذات. کمر تکبوه، یعنی چنان که دیگران مرتکب شدن، کسانی که کلام صوفیه رو توجیه کردن این چنین گفتن که ما قبلا این توجیه رو نقل کرده بودیم ازشون و حقیقت رو یا غیر متعین گرفته بودیم یا متعین گرفته بودیم به تعین کلی. کسانی که کلام صوفیه رو توجیه کرده بودن و در اون هدایتون نظرشون رو ترک کردیم، اونها کلام این صوفیه رو این چنین توجیه کرده بودن که حقیقت یا بشود غیر متعین یا اگر شد متعین بشود متعین به تعین کلی که با تعینات جزئی سازگار باشه. ما این چنین قرار نمیدیم چنانچه دیگران قرار دادن، اینطور قرار نمیدیم. لیرده غلطه، لیرده علیه ما اشرنا الیه سابقا، تا وارد شود علیه بر این توجیه کلام صوفیه یا بر کلام صوفیه وارد شود اون اشکالی که اشرنا الیه سابقا، که اشکال در پاورقیتون اشاره شده. دومین اشکالی بود که لاهیجی در اون هدایتون ذکرش کرده بود، صفحه 92 به کتاب ما. صفحه 192. آخرین اشکال بود، سومین اشکال بود. و منها نفی کون تعین این ذاتیه تعالی و اثبات و تعین لا ینافی تعینات بل یجامع تعینات و یختلط معها. این اشاره به کلام اون آقایون داره که این چنین گفتن. بعد و ظاهرون ان مثل هذه الحال لا يكون الا من ضعف التعين والوجود لا من كماليته و تمامیته كما في المجردات العقليه. اشاره به اشکال داره که اشکال اینه که اگر تعین کلی باشه، این حاکی از ضعف وجود است، نه حاکی از کمالیت و تمامیت که در مجردات عقلیه داریم. و شما که نباید حقیقت واجب تعالی رو ضعیف بدونید، پس قوی بدونید، پس نباید او رو چنین برایش چنین تعیونی قائل بشید. این اشکال ما بود که در اونجا گفتیم، صفحه 192 و 193، که دیگه آخر هدایتون بود. از اون هدایتون فارغ می شدیم می رفتیم تو عنوان نکتتون. اینی که پاورقی تو نوشته و هو قوله و ظاهرون ان مثل هذه الحاله، ظاهرن حاشیه آقلی حکیمه یا حاشیه شخلی نوریه. یه حاشیه هم از خود مرحوم لاهیجی هست که این عبارت نیست، اون حاشیه خیلی کامل تر از این حاشیه است که خود لاهیجی اینجا را حاشیه زده، که نوشته همون این عبارتی که الان خوندم اینجا نقل کرده، همین این عبارتی که الان از اون صفحه 193 خوندم مرحوم لاهیجی خودش اینجا نقل کرده. و مصحح ما اون کلام لاهیجی رو واجب بود بیاره، چون هر کسی که تصحیح میکنه کتابی رو اون حاشیه های منهو رو میاره. منهو مال خود نویسنده است، منهو مال کسی دیگه نیست، مال خود نویسنده است، یعنی مال شارحه یا مال ماتنه، حتما باید در پاورقی بیاد، اونا نباید حذف بشه. ولی خب بسیاری از این حاشیه های منهو در این کتاب ما نیامده. ولی هیه متعینتون به نفس ذاتها، هیه یعنی این حقیقت واجب متعین است به نفس ذاتش، نه اینکه غیر متعین باشد و نه متعین باشد به تعین کلی، بلکه متعین است به تعین شخصی که این ذاتشه. و هازت تعین، اینا نباید سرخط نوشته بشه، و هازت تعین ینافی جمیع تعینات، هذا تعین یعنی همین تعین حقیقت واجب که این ذاتشه منافات با بقیه تعین با جمیع تعینات امکانی داره و اون تعینات امکانی رو نمیپذیره بلکه ایجاد میکنه. اگر منافات نداشت میپذیرفت و اون تعینات درش اثر میگذاشتن، ولی حالا نپذیرفته بلکه اونها رو خلق کرده، پس اونها متأثرن که این تعین با اونها منافات داره، یعنی جمع نمیشه، منافات داره یعنی جمع نمیشه. اگر میپذیرفت با هم جمع میشدن، اون وقت اونها درش اثر میذاشتن، این حقیقت میشد متأثر، ولی نپذیرفته، اونها رو ایجاد کرده، چون ایجاد کرده با این تعین منافات دارن، منافات دارن یعنی جمع نشدن باشه. و هازت تعین منافات دارد با تمام تعینات امکانی، زیرا ممتنع است که تأثیر کند در این حقیقت شیء من التعینات، یعنی ممتنع است که این تعین اون تعینات امکانی رو بپذیرد. اگر پذیرفت با اونها منافات نداره، چون پذیرفته بشون، ولی چون نمیپذیرد پس منافات دارد. حیث و یمتنع که اثر بگذارد در این حقیقت شیء من التعینات و یقارنها، یقارنها اثر یا اثره، ممکن است که یکی از این تعینات بتوانند در واجب تعالی اثر بگذارند، در حقیقت واجب اثر بگذارند و با این حقیقت مقارن شوند به نحو مقارنت تأثیر، که بتوانند در او تأثیر بذارند و اون اینها را قبول کنه، که اگر قبول کرد باشون جمع میشه، مثل مقارنت عوارض مشخصه با ماهیات، که این عوارض مشخصه بر ماهیات تأثیر میذارن و ماهیات این عوارض رو قبول میکنه و بعد از قبول کردن این عوارض متعین میشه. در حقیقت واجب این اتفاق نمیفته که تعینات امکانی بر او وارد بشن و او این تعینات رو قبول کنه و با قبول کردن اینها متعین شود به تعینات امکانی، تا اون وقت جمع بشه با این تعینات، بلکه با این تعینات جمع نمیشه و با اینها منافات داره. انما المقارنه انما المقارنه التي للتعينات معها متعلق به مقارنته، مقارنتی که تعینات با این حقیقت دارن مقارنت تأثر و انفعال منهاست، منها متعلق به انفعاله. این ویرگول نقطه اشکالی نداره ولی خراب میکنه، در واقع فهم مطلب خراب میکنه که اینجا ویرگول نقطه گذاشته، با ویرگول نقطه خواسته بفهمونه که منها مرتبط به انفعاله، نمیذاش ما راحت تر میفهمه. این بله، انما مقارنتی که تعینات با این حقیقت دارن مقارنت تأثر و انفعال منها، یعنی انفعال از این حقیقت است، از این حقیقت منفعل شدن، نه بر این حقیقت وارد شدن و این حقیقت اونها رو قبول کرد، حقیقت اونها رو قبول نکرد، حقیقت اونها رو صادر کرد، خلق کرد به عنوان جلوهی تجلی کرد، مثل مقارنت معلول علت. میگه کم مقارنت معلول علت که تجلی و بله متجلی و مجلاست، فرقشون به منزل علت و معلوله. خب اشکال دومی هم که ما در گذشته بر این توجیه وارد کرده بودیم، الان اون اشکال جواب دادیم. اشکال سومی هم وارد کردیم، البته شاید اشکال نبود، چرا دیگه نوع اشکالی هم بود، در همون صفحه 192 گفتیم که و منها حدیث و تورن وراء العقل، که گفته بودن این آنچه که، یعنی توجیه کنندگان کلام صوفیه گفته بودن آنچه که صوفیه گفته است، گفتند یا خود صوفیه گفته بودن آنچه که ما میگوییم توریست ورای تور عقل، یعنی اگر شما با عقل مطلبی رو میفهمید نباید انتظار داشته باشید که حرف ما رو با عقلتون بفهمید، حرف ما ماورای تور عقله، باید با شهود حرف ما رو فهمید نه با تعقل. شما مطالب فلسفی رو که در خور عقله با عقلتون میفهمید، مطالب ما رو که بالاتر از فهم عقله و ورای طور عقله با عقل نمیفهمید، یعنی طوریست که عقلش نمیرسه، این طوری نیست که در اختیار عقل قرار بگیره، طوریست بالاتر از طور عقل، طور یعنی جور، ما میگیم این طور اینطور ما فارسی هم میگیم، اینطور یعنی طوری که، یعنی جوری که، جوری که عقلش برسه نیست، جوریست بالاتر از اون جوری که عقلش میرسه. ایشون این رو خب باطل دونست، گفت اگر شما بگید این طوریست ورای طور عقل، لازم میاد که لازم میاد خیلی چیزا رو شما بالاخره از محدوده عقل بیرون کنید. ما میگیم اون چرا که نبی میآورد و عقل ما نمیتواند درک کند، مثل این که مثلا نماز واجب است، حالا وجوب نماز رو یه جوری عقل ممکنه بفهمه و این نماز 4 رکعتی یا 2 رکعتی، اینه که اصلا عقل نمیفهمه که چرا 2 رکعته چرا 4 رکعته، این ورای طور عقله. این جور مسائل رو ما برای طور عقل میدیم، بقیه چیزا رو در اختیار عقل قرار میدیم و تازه با عقلمون هم داریم استدلال میکنیم. پس این برای طور عقل یعنی چی؟ این اشکالی بود که در گذشته گفتیم، حالا میخوایم این اشکال جواب بدیم. میفرماد با این تبیینی که ما کردیم که یک تبیین عقلی بود، معلوم شد که این مطالبی که عرفا میگن ورای طور عقل نیست، چون با عقلمون به این توجیه رسیدیم، عقل ما این توجیه رو درک کرد، پس معلوم میشه ورای طور عقل نیست. بله، ورای طور عقل عامیاست، عامیانه، یعنی انسانهای عامی مطالب رو نمیفهمند. خب توقعی هم نیست بفهمند. ایشون میفهمد اگر منظورتون از ورای طور عقل، ورای طور عقل عامی هاست، بسیاری از مسائل فلسفی ورای طور عامی هاست، اختصاص به مسائل عرفانی نداره. خیلی از مسائل کلامی، خیلی از مسائل عرفانی بالاتر از فهم عرف عامه، بالاتر از فهم عقل عوامه. پس باید اونا رو هم بگید ورای طور عقله. پس داستان ورای طور عقل بودن رو باید کنار بذاریم، چون دیدید که با عقلمون این کلام عرفا رو توضیح کردیم و با عقلمونم منظورشون رو فهمیدیم، پس ورای طور عقل نیست. مگر بفرمایید که ورای طور عقل عوامه. اگه اینم بفرمایید که ما میگیم بسیاری از مسائل فلسفی هم این چنینه. ولا اله یعنی ولا حاجت اله. اولی که وارد بحث شدیم گفتیم ولا حاجت اله ان یقال و اشکالی رو جواب دادیم. حالا ولا حاجت اله ان یقال اشکال دیگری رو میخوام جواب بدیم. درست نباید بنویسه ولی خب حالا سر خطش خوبه. ولا اله ان یقال یعنی ولا حاجت اله ان یقال این ذالک، یعنی آنچه که عرفا گفتن با این توجیهاتی که شد، تورون ورا اطور العقل. این حاجتی نیست که ما اینو بگیم، یعنی میتونیم بگیم نه این مطلبیست عقلی، لازم نیست بگیم ورا اطور عقلی، بلکه جایز است که بگیم مطلبیست عقلی. الا ان یراد العقول العامیت الرسمیه، مگر مراد از عقلی که این مطلب فوق اوست، مراد عقول عامی رسمی همین عقول رائج باشد، رسمی یعنی رائج، همین عقول رائج که تربیت علمی هنوز نشدند، حالت عوامی دارند. اگر این مراد باشه فیکون اکثر المسائل العقلیه کذالک، بیشتر مسائل عقلی ورای طور عقل میشن. این دیگه اختصاص به عرفان پیدا نمی کنه، خیلی از مسائل فلسفه هم همین گونه میشن. تمام شد. این اشکال دیگر هم جواب دادیم. پس این توجیهی رو، این توجیهی رو که برای حرف عرفا شد، الان کاملا خالی از اشکال کردیم. توجه داشته باشید ما الان بر حرف عرفا اشکال، در قبلا بر حرف عرفا اشکال نکردیم، بر توجیهی که بر حرف عرفا شده بود اشکال کردیم. و قهران اشکال بر خود حرف عرفا وارد میشه، چون فکر میشود که حرف عرفا توجیهش همونه. اون توجیه این اشکالات رو داره. اگر حرف عرفا با اون توجیه توجیه شود، این اشکالات براش هست که ما قبلا همون توجیه رو گفتیم، اشکالات هم کردیم، حالا دوباره این توجیه رو در همین جلساتی که داریم مطرح کردیم و اشکالات رو برطرف کردیم، پس توجیه پذیرفته شد. توجیهی که قبلا برای کلام عرفا کردیم و مبتلا به اشکال دیدیم، الان با رفع اشکال پذیرفتیم. اما این توجیهی که ما کردیم طبق ظاهر کلام خود عرفا بود، ظاهر کلام عرفا ایجاب میکرد این توجیه رو. ممکنه ما طور دیگه هم توجیه بکنیم که بعدا در صفحه بعد وارد توجیه بعدی میشیم. الان توجیه قبل دو مرتبه من تکرار میکنم، ظاهر کلام و عرفا رو میگم، وقت روشن میشه که اون توجیه با ظاهر کلام و عرفا سازی کنه، بعدا هم وارد توجیه دیگه میشه انشاءالله. توجیهی که ما کردیم این بود که حقیقت واجب تعالی وجود لا به شرط از تعینه، این وجود با تعینات جمع می شود، اما جمع شدن به همون نحوی که گفتیم، نه اینکه تأثیر بگذارند بلکه متأثر می شود و این تعینات می شود ممکنات. پس این وجود در تمام متعینات حضور پیدا می کند. این تیکر دقت کنید، این حقیقت وجود که حقیقت واجب تعالی است در تمام متعینات و در تمام ممکنات حضور پیدا می کند و احاطه به همه ممکنات دارد. این خلاصه توجیهی بود که ما کردیم. منتها گفتیم این حضور پیدا کردن نه از باب این است که تعینات را قبول می کند تا تعینات در او تأثیر بگذارند، بلکه از باب این است که تعینات رو با همین حضور خلق میکنند، با همین حضور خلق میکنند. این توجیه بود که ما کردیم. ظاهر کلامشون توجه کنید، ظاهر کلامشون اینه که واجب تعالی حقیقت وجودی است که بر هیاکل ممکنات منبسط میشود. این تعبیرات خود عرفاست که این حقیقت وجود بر هیاکل ممکنات منبسط میشود. این همون است که ما داریم میگیم که این حقیقت وجود روی تعینات پهن میشه و تعینات رو با پهن شدن خودش و با ظهور خودش میسازه. پس ظاهر کلامشون رو دقت میکنید، ببینید با این توجیهی که ما کردیم سازگاره. اونا میگن این وجود بر هیاکل ممکنات پخش میشه و پهن میشه به طوری که در همه این ممکنات حضور داره. خب ما هم توجیهی که کردیم همین بود. ما هم گفتیم این حقیقت لا بشر با تمام تعینات در تمام تعینات حاضر میشه، اما از اون تعینات تأثیر نمیپذیره بلکه اونها رو ایجاد میکنه، با همین حضورش ایجاد میکنه. دقت کردین که این توجیهی که ما برای کلام صوفیه کردیم مطابق با ظاهر کلام خودشونه. بعدا میخوام توجیه دیگری بکنیم که کاملا مشکل رو برطرف میکنه. یعنی این توجیهی که کردیم اگر مشکلی داشته باشه، البته مشکلاتش رو تونستیم برطرف کردیم، ولی اگر مشکلی داشته باشه توجیه بعدی اون مشکل رو هم نخواهد داشت که توجیه صاف و صوفیه. و هذا توجیه، این توجیهی که برای کلام صوفیه آوردیم، هم در اون هدایتونی که تو مسئله سوم گفتیم بیانش کردیم، هم در این مسئله 27 ذکرش کردیم، این توجیه انما هو علا مطابقت ظاهر قولهم، یعنی ظاهر قول صوفیه، که اونا کلامشون ظاهر کلامشون با این توجیه ما سازگاره. من ان الوجود بیان ظاهر کلامشون، یعنی کلام اونها رو بدون توجیه داره نقل میکنه، کلام اونها بدون توجیه داره نقل میشه تا معلوم بشه توجیه ما با این ظاهر کلامشون سازگاره. کلامشون اینه که وجود معکونه این الواجب، این مهمه، معکونه این الواجب، با این که این واجب تعالاست بر ممکنات پهن میشه. حالا یه وقت میگفتن وجودی که فعل واجب است بر ممکنات پهن میشه، وجودی که خدا ایجادش کرده بر ممکنات پهن میشه، اون یه مسئله بود. اینا میگن وجودی که این واجب است بر ممکنات پهن میشه. البته من دیروز اینو توجیه کردم، توجیهشم طبق حرفای خود عرفا بود ولو تصریحی به این توجیه نداشتند. گفتم منظور اون وجود منبسطه که عین خداست از جهت این که آیت اوست، نه عین خدا این همون وجود واجبی که غیب الغیوبه. این توجیهش دیروز گذشت. من ان الوجود مع کونه عین الواجب، با این که عین واجب تعالی است و بسیط است، یعنی غیر قابل تجزی و انقسام است، با وجود این که این واجب تعالی است و قابل انقسام نیست، قد انبسط علی هیاکل الموجودات، بر هیاکل موجودات و ممکنات منبسط شده، پهن شده و کأنه تجزی شده، تجزیه شده، یک قسمتش رفته برای این ممکن، یک قسمتش رفته برای اون ممکن، که انهو تجزیه شده، وجود تجزیه نمیشه ولی مثل اینی که تجزیه شده. و زهرفی ها، زهرفی ها عطف تفسیر است بر این بسط علی هیاکل الموجودات. منبسط شده معناش اینه که ظاهر شده، همونطور که عرض کردم حضور در ممکنات داره یا ظهور در ممکنات داره. نه منبسط شده باشد به معنایی که پرده‌ای روی شی منبسط میشه. انبساط انبساط مادی نیست، انبساط انبساط مجرده، یعنی ظهور. این مجرد در این افراد ظاهر شده، خودش در خفاست، در باطنه و اینا ظهورات او و آیات او هستند. فلا یخلو انهو شیء من الاشیاء، اینا تعبیرات خود عرفاست. از این واجب تا حالا، از این وجود واجب، هیچ شیء از اشیاء خالی نیست. هیچ شیء از اشیاء خالی نیست یعنی همه برخوردار از این وجودند. این وجود همونطور که عرض کردم در همه حضور داره. بل هو یعنی واجب تا حالا، این وجود واجبی حقیقت اشیاء و عین اشیاء. عین هم معنا کردم یعنی چی؟ عین من وجهن و غیر من وجهن، اینا دیروز گفته شد. و انما امتازت، خب این حقیقت واحد در تمام افراد هست. خب از افراد چطوری با هم امتیاز دارن اگر حقیقت واحد در همشون هست؟ میفهمد امتیازشون به تعیناته. و انما امتازت این اشیاء و تعددت این اشیاء، با اینکه حقیقت واحد در همشون حاضره، با وجود این متعددند، با وجود این از هم ممتازند، ممتاز بودنشون به تغییرات و تعینات اعتباری است که همون ماهیاتند. عرفا وجود رو اصیل میدونند، ماهیات رو اعتباری میدونند، لذا میگه تغییرات و تعینات اعتباری، این ماهیات همه اعتباریه. و یمثل لذالک امثلتن امثلتن لا حاجت الى ذکرها. نسخه قدیم یمثل داره و بهترم هست. اینجا تمثل لذالک یا تمثل، ضمیرش به شخص معلومی بر نمیگرده، باید مجهول خونده بشه. مگه تمثل العارف یا بعض العرفا، یا مرجع زمیر از خودمون در بیاریم، تمثل بعض العرفا لذالج امثلتن لا حاجت الازشا، اما یه مثل باشه بهتره. چندین مثال زدن، من دیگه چون آخر وقته دو تا شد عرض کنم. یکی مثال زدن به مبادی مشتقات و خود مشتقات. مبادی مشتقات مثلا فرض کنید علم، علم مبدع مشتقه، این لاب شرطه، تعین لاب شرطی دارد. این رو شما در مشتقات برش تعین وارد میکنید و امور متعدد درست میشه، در حالی که همین مشتق، همین مبدع در تمام مشتقات ساریه و بر هیاکل مشتقات منبسطه. یعنی علم در عالم هم هست، در معلوم هم هست، در علمه هست، در یعلمه هست، در لم یعلم هست، در همه هست. این تعینات اشتقاقی رو روی این مبدع اشتقاق وارد می کنید، متعینات اشتقاقی درست می شود که اون مبدع اشتقاق در همه سریان دارد و بر هیاکل همه منبسط است. در اینجا هم حقیقت واجب متعین می شود به تعینات امکانی و بر تمام این تعینات منبسط است، یعنی حاضر است و ظاهر، همونطور که مبدع اشتقاق در تمام این متعینات و در تمام این مشتقات حاضر است و ظاهر. این یه مثال. یه مثال دیگه، مثال ان نفس فی وحدتها کل القوا. نفس یک واحده، یک حقیقت واحد است، مراتبی دارد، در تمام اون مراتب حاضر است و در هر مرتبه با تعین خاصی وجود دارد. در مرتبه باصره حاضر است، همون نفس است شده باصره، چرا؟ چون تعین باصره برش وارد شده. در مرحله سامعه همون نفس است آمده، تعین سامعه برش وارد شده، شده سامعه، چون صدرا سامعه و باصره و این قبار اصلا قبول نداره. میگه یه دونه نفسه، یه نفس در هر مرتبه‌ای به صورتی جلوه می‌کند. در چشمتون همین نفس می شود باصره، در گوش همین نفس می شه سامعه، در اعضا همین نفس می شه قوه هاضمه و امثال ذالک. همین نفس در مرتبه عالی می شود قوه عاقله. پس یک واحد است که در تعینات متعدد و مختلف ظاهر می شود و متعدد می شود. این حقیقت در همه تعینات ظاهر است و حاضر، یا بر تمام تعینات منبسط می شود، همونطور که این حقیقت واجب تعالی، حقیقت وجود، بر هیاکل ممکنات و موجودات منبسط می شه. نتیجهش این می شه که در همه ظاهر باشد. این دوتا مثال زده شده برای این که مطلب به ذهن تقریب بشه. البته خودشون هم گفتن مثال ها با ممثل ممکنه تفاوت هایی داشته باشه و ما به اون تفاوت ها نظر نداریم، ما فقط به وجه شبه نظر داریم، نه در اینجا، در همه جا، در هر جا مثالی زدیم ممکنه مثال با ممثل فرق هایی داشته باشه، اون فرق ها منظور ما نیستن. ما هر جا تشبیه میکنیم به وجه شبه نظر داریم، نه به موعدا، نه به اون چیزایی که از وجه شبه بیرونه. در اینجا هم همینطور، فقط خواستیم بفهمانیم که هیاکلی داریم و انبساط بر هیاکلی داریم. حقیقت واحد میتواند بر هیاکل مختلف منبسط شود، یعنی در تمام این هیاکل ظاهر باشد. برای فهموندن این مطلب دو تا مثال زدیم. حالا این مثال ها با ما مثلا فرق ها دارن داشته باشند. این توجیهی بود که برای کلام عرفا داشتیم که طبق ظاهر کلامشون بود. وقد یوجه به نحو دیگری، به نحو دیگری توجیه می شود کلام عرفا غیر از این توجیهی که ما گفتیم. در این توجیه دوم، در این توجیه دوم دو تا چیز لازم است که ما رو اون دو چیز عنایت خاص داریم. یکی ثابت کنیم که حقیقت وجود واجب است، دوم این که ثابت کنیم که این حقیقت وجود بر هیاکل منبسط نیست. این توجیه دوم ما. این بخش اول توجیه رو با ودلیل علی کون الوجود هو الواجب بیان میکنیم، بخش دوم رو در کتاب ما صفحه 472 سطر اول، ولما وجب کون الواجب جزئیاً حقیقیاً که نتواند منبسط شود، اونجا انبساط رو دفع میکنیم. که این توجیهی که ما میکنیم توجیه مفصلی است، دو تا رکن هم داره. یک رکنش اثبات این است که وجود واجب است، اینو با الدلیل علی کون الوجود هو الواجب بیان میکنیم. یه رکنش این است که این وجود منبسط بر هیاکل ممکنات نیست، اونو با لما وجب کون الواجب جزئیاً حقیقیاً بیان میکنیم، که انشالله روشن میشه. توجیهی است که دیگه این شبهه‌ای رو که ممکن است در توجیه اول داشته باشیم نخواهد داشت، انشالله در جلسه آینده.